ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,35 ارسال و برنده شوید.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. جناب دکتر مسعودی، پاسخ اون سوال رو بشنویم. افزایش قیمت محصولات با حذف ارز ترجیحی 4200 تومان و اینکه واردات در واقع خوراک با کیفیت و اون فراوری هایی که از اتحادیه در بخش های مختلفی از صحبتاتون بهش اشاره کردید، قطعا باعث افزایش قیمت میشه. این افزایش قیمت تقاضا رو کاهش نمیده؟ آیا رکود رو ایجاد نمیکنه در تولید محصولات طیور؟
اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم که شما اگه نوسان قیمت مرغ رو در این چند سال بررسی کرده باشید، الان مرغ کیلو 30,000 تومانه. شما موقع که کیلو 5,000 تومان بود چقدر مرغ مصرف میکردید؟ شخص خودتون رو میگم، اون موقع هم مصرف نمیکردید.
من خیلی علاقه من نیست.
ببینید، من اجازه خدمتتون عرض کنم،
بعد فردی رو انتخاب کردید برای سال.
من فکر میکنم یه مقداری اگر دولت دخالت خودش رو در بعضی امور کم بکنه، خود بازار خیلی چیزا رو تنظیم خواهد کرد. ببینید، اگه خاطرتون باشه، ما قبل از این که به تحریم بخوریم و داستان ارز و اینا پیش بیاد، خب ساعت مقداری داشت تولید میکرد، کار میکرد، مقدارا تولید میکردن، ذرت هم وارد میشد، سویا هم وارد میشد، هیچ مشکلی هم وجود نداشت.
ذرت کلی روی ظرفیت تولید تاثیرگذار بود یا خیر؟
خیر. بله. خیر. منتها چه اتفاقی افتاد تو اون زمان؟ دارم خدمتتون عرض می‌کنم، توی مقطعی به معنی اینکه ارز دچار مشکل شد و نهاده ها تعلل پیدا کرد، ما شاهد جوجه کشی بودیم. چیزی که صدای آقای رئیسی، که اون موقع در واقع صدای آقای رئیسی، صدای آقای روحانی همه در اومد که آقا چه خبر، این جوجه ها چرا اینطوری دارن از بین میرن؟ به فاصله کوتاه ما صفای مرغو داشتیم، بعد دوباره به فاصله کوتاه قیمت جوجه 12,000 تومانی رو داشتیم. اینها همه نشون میده که دخالت های دولت باعث شده که این اقتصاد یه مقداری دچار مشکل بشه. یعنی اگه واقعا دولت دخالت رو کم بکنه در این امور، من فکر نمی کنم این ترسی که الان وجود داره به حق هست. در حال قیمت بالا خواهد رفت قطعا، مصرف قطعا کمتر خواهد شد، ولی خب ما در مقابلش میتونیم صادرات بکنیم. یعنی ببینید، شما یک ظرفیتی رو به وجود آوردی. در خلال سالهای گذشته صنعت طیور ایران همواره رتبه 8, 9, 10, 11, 12, 13 دنیا بوده. یعنی ما در دنیا سطحیرمون جز تاپ 10 دنیا بوده. خب این صنعتی که
جز 15 تای اول
15 تا 10 ما الان تو 10 تاییم. خب علاوه کمیت تولید، من راجع به کیفیت صحبت نمی‌کنم. خب ببینید چطور می‌شود در طول این سال‌ها یک ظرفیت 2.5 تا 3 میلیون تومانی رو ما به وجود بیاریم، بعد میگیم خب حالا الان دیگه اشکال نداره، مصرف میاد پایین، از بین بره. من میگم اگه ما برنامه داشته باشیم، ما میتونیم صادرات بکنیم. خب ببینید، برای ماهایی که در صنعت مرغداری داریم کار میکنیم، تولید کننده هستیم، پایداری تولید یک سود منطقی و استمرار بر ما مهمه. این که اقتصاددانا و دولت مردان میخوان برای بعد از ما چه بکنند و که ما نمیتونیم نسخه بپیچیم. بنده نمیتونم به عنوان یه تولید کننده بیام بگم خب حالا من مثلا این مرغم برام در میاد کیلوی 50,000 تومان، منم با 10-15% سود میخوام بفروشم مثلا 65-70 تومان. خب بعد حالا او دیگه باید دولت فکر کنه که برای دهکای جامعه پایین چه راهکاری باید داشته باشه. او دیگه من نباید راجبش فکر کنم. من مسئول تنظیم بازار دولت نیستم، من مسئول تولید هستم.
این که در واقع میل و تقاضای اون بخش بیشتر هست به خاطر گرانی در سایر بخش هست و قطعا با این اقداماتی که داره صورت میگیره ما شاید افزایش قیمت خواهیم بود، ناگزیر هستیم، ولی دولت میتونه با کارهای حمایتی مختلف در واقع این رو پوشش بده. راهکارها رو هم خیلی کوتاه بفرمایید. به نظر شما اشاره کردید در خلال صحبتاتون به راهکارهای مختلفی، اما به صورت تیتوار خیلی کوتاه بفرمایید تا از زبان سایر کارشناسان هم راهکارها رو. نه، در مورد اینکه ما چگونه میتونیم حرکت بکنیم به سمت خودکفایی در نهادهای دامی، بعضی موارد رو اشاره کردید که عملا امکانش نیست، اما در آنجاهایی که میشه اشاره کردید به بحث صرفه‌جویی، شاید اون صرفه‌جویی بتونه بهره‌وری رو بالاتر ببره، کیفیت رو بالاتر ببره. این هم به نوعی حرکت کردن و مدیریت است. بفرمایید.
ببینید، یکی از کارهای بسیار مهمی که به راحتی میشه انجام داد استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک تولید دام و طیور و آبزیان در کشور هستش. کارخانجات همونطور که من خدمتتون عرض کردم 10-15% میتونن صرفه‌جویی داشته باشن. من یک مثال براتون بزنم. ببینید، در کشتارگاه‌های کشور وقتی مرغ‌هایی که از خوراک پلت استفاده کردن بررسی میکنن، متوجه میشن که بین 3-6% افت لاشه کمتر این مرغ ها نسبت به مرغ هایی که با خوراک آسیاب میکسری به وجود اومده دارن. خب شما 3-6% و ضرب در 2.5 میلیون تن تولید گوشت مرغ در کشور ضرب کنید، ببین چه رقمی صرفه جویی خواهد شد. یکی از راه هایی که میشه صرفه جویی کرد استفاده از پتانسیل های کارخانجات خوراک دام و طیور هست. دو، استفاده از فناوری های نوین هست. امروزه علم تغذیه در دنیا یه علم پویایی است. در شبانه روز دانشمندا در دنیا دارن تلاش میکنن و نوآوری های رو میرن که به سرعت باعث افزایش بهره وری و کاهش مصرف نهاده میشه. من پرحرفی نمیکنم.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر مهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان. توی برنامه امروز حتما باید از معاونت زراعت جهاد کشاورزی هم عزیزان شرکت میکردن، درخواست داده بودن همکارانم، اما ترجیح دادن که حضور پیدا نکنن. شاید بسیاری از سوال ها رو در واقع این بزرگواران میتونستن پاسخ بدن و کمک بکنن. جناب آقای مهندس کاظمی راد، جنبندی رو از زبان حضرت‌عالی بشنویم. به عنوان یک تولید کننده چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به حرکت در تولید بهتر نهادهای دامی در مسیر خودکفایی؟
خواهش میکنم. من یه نکته رو اشاره بکنم در تکمیل صحبت‌های دکتر آخوشاهی. ببینین، اون بحث یک جانب بودن و یک جانب نگری رو من مطرح نکردم. گفتم تو مورد یونجه، الان فراوری یونجه میتونه کمک بکنه به بخش دام و خدای نکرده نگفتم همه برن سمت یونجه. مسلماً همه نهادها باید باشه، رژیم یه رژیم کامل ترکیبی باید باشه. و من در مورد یونجه اون چیزی که خودم حالا حداقل تجربه‌ای توش داشتم عرض کردم، شاید بد برداشت شده بود. و بحث پر آب بر بودن یونجه رو آقای دکتر فرمودن بسیار صحیحه، اما ما اومدیم راهکارهایی رو که گذاشتیم این بود که با به اصطلاح اصلاح خاک و به اصطلاح آماده سازی خاک، زیرشکنی خاک، تونستیم خیلی تأثیر بذاریم تو میزان مصرف آب. و استفاده از سوپر جاذب ها رو اومدیم ما توی منطقه ترویج کردیم. روزمان بندی آبیاری خیلی مهمه و همچنین بذر رو نهادهایی که استفاده میکنیم اینا مهمه. من با احترام به آقای دکتر شاهی به اصطلاح ضروری دونستم به این نکات توجه بدم. اما راهکارهای حرکت به سمت خودکفایی رو من باز روی آموزش میبینم، همون بحثی که آقای دکتر آقوشایی مطرح کردن و آقای دکتر مسعودی. ببینین، شما حتی یه موتورگازی میخرین، یه دفترچه، یه کاتالوگ همراهش داره، یه بروشور داره، اما کشاورز رو میفرستین وسط زمین، آب، خاک، نهاده رو میدین دستش بدون اینکه آموزشش بدین و نمیتونه از اینها استفاده صحیح بکنه با عملکرد و راندمان مناسب. بعد از آموزش حتما برنامه ریزی. ببینین، برنامه ریزی یعنی شما جدیت داشته باشین، سازماندهی بکنین، هماهنگ بکنین، مانیتور رو پایش بکنین و مشکلات رو رفع بکنین. این خیلی مهمه. برنامه ریزی به نظر من هنوز که هنوز تو حوزه کشاورزی وجود نداره. نهادهای مناسب، استفاده از نهادهای مناسب، از بذر خوب و اصلاح شده، از کود و سم خوب، ماشینالاتو که مطرح کردم خدمتتون، تجمیع زمین‌های کشاورزی به نظر من ضروریه که زمین‌های کوچیکو از دست کشاورزا بگیریم تحت عنوان شرکت. و آخرین چیزم که سیاست‌گذاری یک شبه و آنی نداشته باشیم، کلون نگاه کنیم، میان مدت و بلند مدت نگاه کنیم تا شاید بتونیم حداقل جایگاه خودمون رو تو منطقه پیدا کنیم.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس کوروش کاظمی را، تولید کننده نمونه علوفه. جناب آقای دکتر آقاشاهی، جنبندی و نکاتی هم اشاره کردید که باز هم دارید، خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه ممنون میشم.
بله،
من اون مواردی رو که توی سه محور بهبود بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های خالی و همینطور جایگزین‌ها، موارد خوب موارد خیلی زیادی هست، ولی این سه محور رو اگر با جزئیاتش، حالا برنامه‌ای دیگه مورد دیگه باشه اونجا با جزئیات بهش اشاره خواهم کرد. اما این رو هم در به عنوان یک جمله پایانی خدمت شما عرض کنم، این که آیا می توانیم با این مجموعه امکاناتی که تو حوزه آب و خاک داریم وضعیت رو بهتر از این بکنیم، بدون اینکه دسترازی بکنیم به تولید محصولات دیگه در حوزه تولید نهادهای دامی؟ بله، چنین ظرفیتی وجود داره و می تواند وضعیت ما بسیار بهتر از این باشه.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر علیرضا آقاشایی، تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگو استادی که با ما همراه بودید. فراموش نکنید برنامه رو در نرمافزار کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو میتونید همراه خودتون داشته باشید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. تشکر میکنیم از همکاران بسیار خوبم، برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم به شما گرامیان کردن. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. همچنان با شما خواهیم بود در ادامه برنامه های امروز و ساعت 22. این برنامه ها تقدیم به شما خواهد شد رأس ساعت 15:55. میتونید میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید. شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی، شگرد آسمان محدود. در ساعت 16 شنونده برنامه امواج شبهه باشید. رسانه‌های معاند، ترویج دین گریزی و عرفان‌های کاذب در جامعه. در ادامه در ساعت 17:22 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 17:28 خواهد بود. و اما در ساعت 17:35 میتونید برنامه گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده از رادیو گفتگو بشنوید ویژه قیام 19 دی ماه مردم قم و پیروزی انقلاب اسلامی این برنامه تقدیم به شما خواهد شد، به صورت زنده خواهید شنید. برنامه بدون خط‌خوردگی در ساعت 19 تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه مجله تحلیلی خبری و در ادامه برنامه امروز از ساعت 20 شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید، دومین نمایشگاه مجازی کتاب ظرفیت‌ها و مشکلات. و پایان بخش برنامه‌های امروز در نوبت دوم در ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد، فرصت‌ها و چالش‌های خانه‌های خلاق و مراکز نوآوری.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو
همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامیست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و ارجمند. همچنان با ما همراه بمانید در بخش دوم برنامه‌های امروز. ساعت 22 افتخار همراهی با شما رو خواهیم داشت.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. خب دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. میان برنامه روایت رنگ‌ها در این لحظه تقدیم به شما میشه. شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد آسمان محدود.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
مفاهیم دینی و عزاداری‌های حسینی همیشه جزو فرهنگ معنوی ایرانی‌ها بوده است.
اما امروز در ایران اربعین روزنامه‌ها هم منتشر نشدند.
رسانه‌های بیگانه ناگزیر به این مسئله هم ورود کرده‌اند و سعی کردند وسعت این حس معنوی را کم کنند.
خیلی مورد جالب و قابل مطالعه است این ماجرای اربعین. یک رسم دستسازی هست که تا 20 سال پیش اینطوری نبوده.
که در مرز ایران و عراق هم ظاهرا سرگردانن و در تهران هم راه پیمایی جامانده های اربعین برگزار میشن.
آنها میدانند که نمیتوانند مستقیما با این جریان مبارزه کنند، بنابراین سعی دارند دایره نفوذ آن را کم کنند، که اصطلاحا به آن آسمان محدود میگویند.
میگه بدعت پشت بدعت، اول ستاد راهپیمایی اربعین، حالا ستاد جاماندگان از راهپیمایی، احتمالاً چند سال بعد ستاد سرخوردگان.
به ما گفتن که دستور دادن که به صورت رایگان میده و تره بار بفرستیم برای راهپیمایان اربعین.
بعد کم کم داره یه تبلیغ میشه به یک در واقع تفریح مذهبی. بسیاری که داخل ایران هستن از این بچه حزب‌اللهی ها و اینها، برای تفریح هم که شده اونجا میرن.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در تکنیک آسمان محدود میان سقف و آسمانی که حوزه پروازی این مفهوم در وایرال شدند، در تثبیت شدند، در حتی تبدیل شدن داره رو آرام آرام تدریجا کوتاه میکنند. هم سقف پرواز اون مسئله رو کوتاه میکنند، هم حوزه پروازش رو کوتاه میکنند، هم قدرت مانورش رو کم میکنند. مثلا راجع به راز و نیاز، نذر و نیاز یا دعا و توسل، اتمسفری داریم، میگیم میریم دخیل میبندیم، میریم نذر و نیاز میکنیم، توکل کردی کو نتیجش، همین جوری پله پله میاره پایین.
سیاسی کردن و غیر عقلانی نشان دادن محرم، شکاف بین عزاداران و ده ها روش دیگر.
چقدر بهره برداری کرده تا حالا از مراسمی مثل اربعین حکومت ایران؟
مانور سیاسی به شمار میاد که باید به هر قیمتی که شده برگزار بشه.
آپتین نوشته مراسمی که الان واسه شیعه مقدسه تا چند وقت پیش نبود و به مرور مقدس شدن مراسم، این چنین نمونهشو داریم میبینیم.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در حوزه آسمان محدود همینجوری ارتفاع اون مفهوم کلیدی رو که ایدئولوژیکیست یا اجتماعیست، عمدتاً در حوزه ماهیتی موضوعات میچرخه، این رو کم میکنه. ته آسمان محدود پیشنهاد داده میشه. عمدتاً فرق زاله ته تکنیک آسمان محدود در حوزه شناختی پیشنهاد میشه و عمل میشه، که شما از دین حد اقلها رو گرفتید، خیری ندیدید، بیایید برید از این روش یا از این آیین یا از این مسلک پیروی کنید تا آرام بگیرید و یه چیزایی رو دریافت کنید.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ادامه برنامه‌های امروز در نوبت دوم تا ساعت 22 همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویا 2786-1035 در اختیار شماست. و دوستان خوبم، برنامه امواج شبهه در این